به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
پس از 41 جلسه شهادت شاهدان و بیان شکایت شاکیان کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67، حمید نوری به عنوان متهم از خود دفاع کرد، متهمی که منکر قتل شد و خود را مجری دستورات دانست. بیانیه سیاسی در پاسخ به اتهام ارتکاب جنایت جنگی. کرسی تهران را با توافق جدید به مقصد وین ترک کرد. پایان مذاکره در مورد گذشته و ادامه نظارت غیر مستقیم بر برنامه اتمی ایران در آستانه برگزاری نشست شورای حکام و مذاکرات احیای برجام. اسرائیل نگران امتیازدهی کاخ سفید است و میگوید بازگشت آمریکا به برجام تعهدی برای این کشور ایجاد نمی‌کند. آلودگی هوا قاتل بی صدای مردم جهان. از 100 شهر آلوده جهان، 94 شهر تنها در 3 کشور هند، چین و پاکستان. تهران 19 پایتخت آلوده جهان، در حالی که ایران اهواز آلوده ترین شهر است. و سریال اسرائیلی تهران جایزه بهترین سریال درام بخش بین المللی امی را از آن خود کرد. به امروز خوش آمدید. 76 سال پیش در چنین روزهایی نورنبرگ، میزبان دادرسی جنایتکاران جنگ جهانی دوم، در دادگاه نظامی بین المللی برای محاکمه تعدادی از سران و نظامیان ارتش آلمان نازی بود. برخی از آنها همچون هرمان گورینگ از سران اصلی آلمان نازی خود را بخشی از یک حکومت مشروع عنوان کردند و نه بخشی از یک گروه جنایتکار. فرماندهی نظامی که تاکید میکرد فرمانبرداران هیتلر و هیملر بودند و نباید برای انجام وظیفه دادگاهی شوند. حالا در استکهلم سوئد بعد از 41 جلسه شهادت شاهدان دادگاه حمید نوری که به همکاری در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 متهم شده است، دفاع از خود را آغاز کرد. دفاعی که با یک بیانیه سیاسی آغاز شد و حمید نوری تأکید کرد که می‌خواهد به تعبیر خودش حقایقی را بیان کند که برای همیشه پرونده‌ای که او دروغ می‌خواند پایان یابد. اما حمید نوری بارها در این دادگاه تأکید کرد که به وظایفش عمل کرده است. یادآوری دادگاه 76 سال پیش در نورنبرگ، مشتاق پور محسن گزارش می‌دهد.
حقیقت تازه‌ترین قربانی متهم به مشارکت در اعدام هزاران زندانی در تابستان 67. اینجا در استکهلم سوئد، حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت، فرصت دفاع از خود را پیدا کرد. در روزی که 4 نفر از سفارت ایران از جمله کاردار به دادگاه آمده بودند. بر اساس این برگه که به دست ایران اینترنشنال رسیده، علا دینار، هانی میرمهدی، محمد رضا نیلی و رضا رفیعی نمایندگان جمهوری اسلامی بودند. نوری دفاعیاتش را با سخنانی آغاز کرد که بیش از هر چیزی پیام وفاداری او به جمهوری اسلامی بود.
این دادگاه تنها صحبت‌های مخالفان نظام مقدس جمهوری اسلامی را شنیده و حالا لازم است که حرف‌های حاج حمید نوری هم شنیده شود.
نوری از اینکه در جریان دادگاه به زعم او به روح الله خمینی، ابراهیم رئیسی، قاسم سلیمانی و اسدالله لاجوردی توهین شده، ناراحتیش را ابراز کرد و گفت از تمام کسانی که در دادگاه بینی او را مسخره کردند شکایت خواهد کرد. حمید نوری اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 را یک داستان سراسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیر مستند خواند.
من اینجا سخت‌ترین کار دنیا را باید انجام دهم. می‌خواهم نمایشنامه‌ای که در این 33 ساله ساخته شده را در 2 دقیقه روی هوا بفرستم.
سال 67، هزاران زندانی سیاسی در اوین و گوهردشت و دیگر زندان‌های ایران با دستور روح الله خمینی و تصمیم هیئتی موسوم به هیئت مرگ اعدام شدند. در شرایطی که بسیاری از آنان در حال گذراندن دوره حبس خود بودند و هرگز فرصت حضور در دادگاهی عادلانه را پیدا نکردند. نوری در 42 جلسه دادگاه تلاش کرد سیستم قضایی سوئد را زیر سوال ببرد.
من در بازجویی اسم افراد را می آوردم و می گفتم که این اسم علنی نشود، اما بعد می دیدم که اسم عیناً منتشر شده. پلیس عادلانه بازجویی کردن از من را رعایت نکرد.
مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر با دفاع از اعدام زندانیان سیاسی اصل موضوع را تایید کردند.
رئیسی که از خونه صبح بلند نشده بیاد بیرون حکم صادر بکنه علی منافقین. مسئول کشور امام تشخیص داده، ایشونو حکم داده و مسئول یکی از مسئولین این کار قرار.
ابراهیم رئیسی که در آن زمان در قامت معاون دادستان نقشی کلیدی در اعدام‌ها داشت، حالا رئیس دولت 13 است و اعتقاد دارد باید او را به خاطر اعدام‌ها تشویق کنند.
یک حقوقدان، یک قاضی در کسوت قضاوت، یک دادستان دفاع کرده از حقوق مردم، از امنیت جامعه، او باید مورد تقدیر قرار بگیرد و مورد تشویق.
حمید نوری در دادگاه هویت خود را تایید کرد اما گفت نگهبان بوده نه دادیار. پس از تنفس هم او روایت خودش از سفر به سوئد و دستگیریش را گفت، زمانی که به ادعای خودش برای پادرمیانی بین یک زوج از ایران خارج شده بود.
با کشتی کروز رفتم و خیلی خوش گذراندم بدون اینکه لب به مشروب بزنم و نمازم قضا شود.
نوری ادعای قبلیش را باز هم تکرار کرد، اینکه در زمان اعدام‌ها او به خاطر تولد فرزندش در مرخصی بوده نه در زندان، در حالی که تعداد زیادی از خانواده قربانیان در خارج از دادگاه تجمع کرده بودند. نوری مدعی است اصلا اعدامی رخ نداده. او در دادگاه در واکنش به شهادت شهود به قاضی گفت نگران نباشید، ایرانی‌ها در دروغ گفتن از هم سبقت می‌گیرند. دفاعیات حمید نوری، کسی که خیال می‌کند می‌تواند از حقیقت سبقت بگیرد و واقعیت کشتار هولناک هزاران زندانی سیاسی را به گفته خودش هوا کند. مشتبه پور محسن، لندن.
یک روز پیش از برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با دستور کار بررسی تطبیقی و تایید برنامه اتمی ایران در راستای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، دبیرکل آژانس به تهران سفر کرد. سفری که به گفته گریسی به دنبال باز کردن گره نظارت آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. حالا گروسی بخشی از این گره را باز کرد و با تهران بر سر ادامه مشروط نظارت بر فعالیت‌های اتمی به توافق رسیده. حالا باید دید این توافق فردا چقدر اعضای شورای حکام را راضی خواهد کرد تا بار دیگر بحث محکومیت جمهوری اسلامی را به تعویق بیاندازد. تصمیمی که همزمان شده با برآورد مقامات امنیتی اسرائیل که میگویند به نظر میرسد آمریکا خود را برای امتیازدهی به ایران در وین آماده کرده است. نیروفر پور ابراهیم و جزئیات بیشتر.
پس از حدود 2.5 اصرار آژانس و فشار 3 کشور اروپایی عضو برجام، بالاخره مدیر کل آژانس به تهران رفته تا با مقام‌های عالی رتبه ایرانی از جمله وزیر خارجه گفتگو کند. درست یک روز پیش از آغاز نشست شورای حکام و کمتر از یک هفته مانده به گفتگوهای احیای برجام. موضوعات حل نشده و مورد اختلاف میان ایران و آژانس کم نیستند و رافائل گروسی امیدوار است نتیجه مثبت از این دیدارها بگیرد. به دنبال توقف اجرای پروتکل الحاقی از سوی جمهوری اسلامی، آژانس به تصاویر دوربین‌های نظارتیش در ایران دسترسی ندارد و بازرسانش برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای رو به افزایش ایران با چالش‌های بیشتری مواجهند. نصب دوباره دوربین‌های آژانس در مرکز ساخت و مونتاژ سانتریفیوژ کرج یکی دیگر از اختلافات حل نشده است. اما موضوع به همینجا ختم نمی شود. ایران حدود 2 است که از پاسخ به سوالات آژانس در مورد فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در گذشته در چندین سایت اعلام نشده خودداری می کند. پرونده بازی که محمد اسلامی می گوید با آژانس برای خاتمه‌اش به نتیجه رسیده.
سوالاتی رو مطرح کرده بودن، این سوالات پاسخ داده شده، بخشایش رو مونده و بخشایی هست که کلن مربوط به مسائل بسته شده یه گذشته هست که در برجام به اونها پرداخته شده و بسته شده بود. ما امروز تفاهم کردیم که این موارد رو خاتمه بدیم و با رویه ای که اتخاذ خواهیم کرد که مذاکراتشان هنوز ادامه داره اونها تداوم پیدا نکنه.
رافائل گروسی حداقل در تهران و در این نشست مطبوعاتی از چنین توافقی سخن نمیگوید.
تلاش هایمان را چند برابر میکنیم تا گفتگوها و تبادلات امروزمان به نتیجه مثبتی برسد و شدت مشغول کاریم.
نتیجه سفر و دیدارهای گروسی در تهران بر روند بررسی فعالیت‌های هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس تاثیرگذار است و می‌تواند از صدور قطعنامه دیگر علیه ایران در آستانه گفتگوهای وین جلوگیری کند. اما از انتقاد و نگرانی جامعه بین‌المللی از پیشرفت و توسعه روزافزون فعالیت‌های هسته‌ای ایران کم نمی‌کند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته این اقدامات ایران تحریک‌آمیز و نگران کننده است و تنها کشورهای دارای سلاح هسته‌ای چنین گام‌هایی را در رابطه با غنی‌سازی برداشتند. نت پرایس اعلام کرده این موضوع اهرم فشاری در اختیار ایران قرار نخواهد داد. هشدار و تهدیدهای اسرائیل هم روز به روز بیشتر می شود. نخست وزیر این کشور گفته حتی در صورت بازگشت آمریکا به برجام، اسرائیل متعهد به توافق نیست و آزادی عمل برای اقدام علیه ایران را حفظ می کند.
ما در نقطه مهمی از این درگیری ادامه دار میان اسرائیل و ایران هستیم که در واقع مبارزه کل جهان علیه یک رژیم اسلامی افراطی است که در تمام مدت در حال لرزاندن منطقه در مسیرش برای دستیابی به هژمونی شیعی زیر چتر یک برنامه هسته‌ای است. ما امیدواریم دنیا چشمانش را باز نگه دارد، اما با این وجود چشمان ما باز است. دوران پیچیده‌ای پیش روی ماست. همچنین ممکن است با بزرگترین دوستانمان اختلاف نظر داشته باشیم. این اولین بار نخواهد بود.
حالا چشم ها در حالی به وین دوخته شده که حتی مذاکره کننده ارشد روسیه میگوید مشخص نیست گفتگوهای برجام تا چه زمانی طول خواهد کشید و اول باید موضع ایران در گفتگوهای آتی مشخص شود. انفرپور ابراهیم، پاریس.
ساعتی پیش با اولی هایننن، مشاور ارشد پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتگو کردیم و به 4 مورد مشخص اشاره کرد که رافائل گروسی به دنبال حل و فصل آن است.
وقتی که آقای گروسی در ماه سپتامبر از ایران دیدار کرد، توافق شد که آژانس بتواند به دوربین‌های نظارتی که ایران از بهار امسال آنها را مسدود کرده بود دوباره دسترسی پیدا کند. متاسفانه پس از این توافق به بازرسان آژانس اجازه بازدید از تأسیسات مهم کرج داده نشد. دلیل اینکه این بازرسان می‌خواستن از این سایت دیدن کنند این است که در این محل قطعات سانترفیوژها از جمله پروانه‌ها و قطعات برقی آنها ساخته می‌شود و این همان سایتی است که در تابستان گذشته مورد حمله انفجاری از سوی یک پهپاد قرار گرفته بود و بسیار از دستگاه‌های آن نابود شده بودند. ما هنوز نمی‌دانیم چرا دولت ایران علی‌رغم توافق ماه سپتامبر اجازه بازرسی از این سایت را نداده. این یکی از اون پرسش‌هایی است که آقای گروسی می‌خواد پاسخی برای اون دریافت کنه و اینکه روند ساخت و ساز قطعات سانترفیوژ در اونجا سرانجام به کجا انجام میده. مسئله دیگر اجرای توافق جامعه برای نظارت هاست. نخست اینکه دلیل وجود ذرات اورانیوم در نمونه برداری از محیط زیست که بیش از یک سال پیش در منطقه درغوزآباد به دست آمده بود چیست؟ ایران تاکنون نتوانسته منشأ این ذرات اورانیوم را توضیح دهد، چون در حالی که این مسئله موجب نگرانی آژانس است، این احتمال وجود دارد که ایران میتواند دارای ذخایر اعلام نشده اورانیوم غنی شده باشد که این میتواند نقض تعهدات آن در اجرای نظارت‌های آژانس هم باشد. ایران همچنین توضیحی در مورد چگونگی تولید این اورانیوم و دستگاه‌های سانترفیوژ آن نداده. موضوع دیگر وجود فلز دیسک اورانیوم در ایران است و این حتی در زمان حضور من در آژانس هم مشخص شده بود. هیچ توضیح قانع کننده ای از ایران برای تولید این فلز دیسک اورانیوم هنوز داده نشده و اینکه هدف از تولید آن اصولا چی بوده. شما وقتی به این مسئله دقت می کنید متوجه می شوید که این فلز تنها به فعالیت های هسته‌ای و تحقیقات وابسته به آن در ساخت بمب های هسته‌ای مربوط می شود و این یکی دیگر از آن موارد گفتگوهای آقای گروسی با مقامات ایران است. موضوع سوم گفتگوها مربوط به تأسیسات مستقر در تهران است. این تأسیسات در سالهای 2002 و 2004 ساخته و به کار افتادند، اما ایران هیچگاه وجود آنها را به آژانس اعلام نکرده بود. اما آرشیو اطلاعاتی که از این تأسیسات به دست اسرائیل افتاده مشخصا نشان می‌دهد که در آنها فعالیت‌های هسته‌ای صورت می‌گرفته. ایران هرگز آژانس را از نوع این فعالیت‌ها و اینکه چه موادی در آنها تولید می‌شده با خبر نکرده. و نکته چهارم مربوط به تأسیسات مریوان یا نام دیگر آن آباده است. در این مورد هم اطلاعات ما از آرشیوی که در دست اسرائیل است می‌باشد. آژانس می‌خواهد بداند منظور از وجود مواد انفجاری بسیار قوی در این تأسیسات چه بوده و اینکه آیا به فعالیت‌های تولید سلاح هسته‌ای مربوط هستند یا نه. همانطور که می‌بینید این یک لیست بلند از موارد مذاکرات با مقامات ایرانی است و ما هنوز دقیقاً نمی‌دانیم که نتیجه این گفتگوها چیست و به چه پیشرفت‌هایی دست خواهد یافت.
Just a few minutes ago, that some of the discussions are still ongoing on the technical level. So I don't think that they have yet.
با پوزش از مشکل فنی که در صداگذاری و ترجمه این مصاحبه انجام شده بود همراه میشیم با همکارم احمد صمدی که از وین همراه ما هستش. احمد، میدونیم که دقایق دیگر آقای گروسی به وین برمیگرده، مصاحبه مطبوعاتی خواهد داشت، اما میدونیم با چه دستاوردی از تهران برمیگرده؟
کامیار، حقیقتش اینه که احتمالا صحبت‌های زیادی رو برای گفتن خواهد داشت آقای گروسی، چرا که اونطور که ما امروز رسانه‌های داخل ایران رو بررسی می‌کردیم و رصد کردیم، چیزی از محتوای اینکه آقای گروسی واقعا چه اظهاری کرده رو ما نتونستیم ببینیم. فقط یک کلمه از صحبت‌های تقطیع شده اون بود که گفت در واقع تلاش می‌کنیم که در واقع به یک توافقی برسیم برای موضوعات باقی مانده. اما در واقع اون چیزی که امروز در رسانه‌های خارجی داره مطرح میشه و ناظران دارن به اون اشاره میکنن این هستش که آقای گروسی بعد از بازگشتش قطعا صحبت‌هایی خواهد کرد که در تهران ما اونها رو نشنیدیم، مثل سفر قبلی که خب به هر حال اونچه که در تهران گفته شد و با اونچه که در وین گفته شد تفاوت بسیاری داشت. اینکه خب آقای گروسی تاکید کرد که حتما دوربین‌هایی که در مرکز سانتریفیوژهای تسا هست حتما به اونها دسترسی پیدا خواهیم کرد و اینکه بازرسی‌ها ادامه خواهد یافت، اما در ادامه دیدیم که چنین اتفاقی نیفتاد و اونطور که مقامات جمهوری اسلامی ایران هم گفته بودند در واقع اون توافقی که بین دو طرف انجام شده بود رو بهش عمل نکردن و باعث شد که خب جنجال‌های بسیار به وجود بیاد، تا جایی که آقای گروسی در آخرین اظهار نظرش گفت اون چه که در واقع بین آژانس و بین جمهوری اسلامی ایران داره میگذره پرواز در ابرهای متراکم هستش که در واقع اون هم نمیتونه زیاد ادامه داشته باشه. با این حال آقای گروسی امشب میاد و خبرنگاران زیادی سوال‌هایی رو خواهند پرسید که شاید در تهران اون سوالا پرسیده نشده و اگر هم پرسیده شده پاسخش منتشر نشده.
خب احمد، فردا نشست شورای حکام برگزار میشه، میدونیم در انتظار چه هستیم؟ گفته شده که بررسی تطبیقی و تایید برنامه اتمی ایران بر مبنای قطعنامه 2231 در دستور کاره.
این دستور کاری هستش که خب در ماهای و حتی سالهای گذشته همچنان در دستور کار آژانس هست و با همین عنوان انجام میشه، اما بستگی داره به گزارش که آقای گروسی ارائه خواهد داد. آقای گروسی در آخرین در واقع اظهار نظری که داشته و با گفتگو که با آقای امیر عبداللهیان داشته در اونجا اشاره میکنه که ما تلاش میکنیم برای این که بتونیم اون موارد باقی مانده با ایران رو حل و فصلش بکنیم. این به این معنا هستش که موارد بسیاری در تهران حل و فصل نشده. از طرف دیگه هم می‌دونیم که فرانسه و بریتانیا به طور خاص این دو کشور تهدید کردن که اگر جمهوری اسلامی ایران با آژانس همکاری نکنه حتما قطعنامه رو به شورای حکام ارائه خواهند داد. امشب شب سرنوشت سازی میتونه باشه برای اینکه ببینیم آیا فردا میتونه قطعنامه ارائه بشه و آیا این قطعنامه اگر ارائه بشه میتونه به گفتگوهای بعدی که هفته آینده در وین خواهد بود میتونه تاثیرگذار باشه یا نه.
خب به وین هم اشاره کردی، در امروز خیلی از خبرنگارها صحبت از تغییر جابجایی محل مذاکرات کردن، برگشتن به هتل کوبورگ که محل امضای برجام هم بود. علت این تغییر مشخص هست؟
کامیار، دو تا علت رو من متصور هستم برای این. یکیش که خب میتونه شاید به خاطر این باشه که امنیتش رو تأمین بکنن، چرا که خب هتلی که یعنی محل مذاکرات قبلی که در گرند هتل بود و محل استقرار هیئت آمریکایی فاصله یه جوری بود که بعد خب مذاکره کنندگان از وسط خیابون رد میشدن میرفتن و این خب از نظر دیپلماتیک خورده میتونه به لحاظ امنیتی مشکل ساز باشه. مشکل موضوع دومی که به نظر من میرسه احتمالاً این درخواست از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران بوده که اگر چنین بوده باشه در واقع این به این معنا هستش که مقامات جمهوری اسلامی اونطور که بارها اشاره کردن نمیخوان که مذاکرات رو از نقطه توقفش در 30 خرداد و در همون هتل ادامه بدن و این به این معنا هست میتونه در واقع این یک نوع اشاره به این باشه که ما نمیخوایم برگردیم به 30 خرداد و احتمالاً همونطور که گفتن میخوان مذاکراتی رو ادامه بدن و یا آغاز بکنن که برای برداشتن تحریم ها باشه که خب اون بارها دیدیم که مقامات ایالات متحده و حتی کشورهای اروپایی نظرشون رو اعلام کردن و گفتن که مذاکرات حتما باید از نقطه توقف اون دستی خرداد آغاز بشه.
ممنونم از تو همکارم احمد صمدی که از وین ما رو همراهی کرد. IQ Air که آلودگی هوای شهرهای جهان را می‌سنجد، اخیراً گزارش سالانه خود را برای سال 2020 میلادی منتشر کرده که باز هم تأکیدی است بر ابعاد گسترده این پدیده بر سلامت جسم و روان جامعه بشری، پدیده‌ای که سالانه جان 7 میلیون نفر را می‌گیرد. از یک شهر آلودگی جهان، 94 تای آنها در هند، چین و پاکستان واقع شدند. اما آلودگی هوا چیز بسیار فراگیرتر از شرق و جنوب آسیا است، به خصوص خاورمیانه سخت تحت تاثیر آن است. قبل از اینکه وارد جزئیات بیشتری از این گزارش بشم، تاکید میکنم که این تحقیق آلاینده های موسوم به PM2.5 سنجیده شدن. ذرات معلق ریز در هوا که کوچکتر از 2.5 میکرون قطر دارند. ذراتی که بیش از هر آلاینده دیگر هوا میتونن حاوی مواد سمی باشن و به علت ریزی بسیار میتونن به راحتی تا اعماق ریه نفوذ کنند و بیشتر بیماریزا باشن. در بین کشورهای جهان ایران صاحب 23 هوای آلوده است. افغانستان 5 و تاجیکستان 17. حضور کشورهایی از غرب آسیا چون عمان، قطر، بحرین، کویت و امارات متحده عربی بالاتر از ایران جالب توجهه. دلیل ساده اون اینه. اینها کشورهایی هستند که در معرض طوفان‌های فصلی شنی قرار دارند. در بین پایتخت‌های جهان تهران 19 است، اما دهلی پایتخت هند آلوده ترین است. کابل پایتخت افغانستان 4 و خب پایتخت کشورهای اسکاندیناوی صاحب کمترین آلودگی. اما پایتخت ایران که به آلودگی هوایش معروف است، آلوده ترین شهر کشور نیست. در سال گذشته میلادی 9 شهر دیگر ایران آلاینده های بیشتری را به ریه شهروندانشان فرستادند. یکی از شهرهای آلوده تر از تهران اصفهان است، یک قطب صنعتی دیگر کشور که این روزها شاهرگ حیاتش زاینده رود خشکیده شده است. خشکی این رود بیشک در تشدید آلودگی ها تأثیر گذار است. با این حال آلوده ترین شهر ایران نه بزرگترین است، نه پرجمعیت ترین و نه صنعتی ترین. اهواز، مرکز استان خوزستان، استانی که بزرگترین تولید کننده محصولات کشاورزی کشوره و دومین تولید کننده ناخالص ملی، اما در مجموع 6 شهر در بین 10 شهر آلوده ایران در این استان قرار داره. در اهواز سال گذشته خورشیدی مقدار ذرات آلاینده 2.5 میکرونی در نزدیک به نیمی از روزهای سال از حد مجاز برای هوای پاک یا سالم گذر کرد و مقدار ذرات آلاینده 10 میکرونی در 2 روز از سال در حد بسیار خطرناک قرار گرفته بود. اما به غیر از استان خوزستان، آلودگی در دشت ورامین هم قابل توجهه. دشتی در جنوب شرق تهران در چند ده کیلومتری پایتخت، اما در مجاورت با کویر، دشتی که پر است از صنایع آلاینده، به علاوه اینکه بادهای غربی آلودگی‌های صنعتی و شهری بیشتری را از کرج و تهران به این منطقه میارن. بنابراین شاید نباید تعجب کرد که بعد از اهواز این دو نقطه آلوده ترین شهرهای ایران باشند، قرچک و پیشوا. در پایان برگردیم به 30 کیلومتری دورتر از تهران، پایتخت ایران، که شهروندانش روز گذشته اول آذر آلوده ترین هوای سال 1400 رو به ریه‌های خود فرو بردن. این تصاویری است از نخستین روز که از آخرین ماه پاییز و هوای آلوده تهران با توضیحات بهزاد اشعه‌ای، کارشناس آلودگی هوا، که در گفتگو با خبرگزاری ایسنا مطرح شده.
با توجه به شواهدی که ما الان داریم مشاهده میکنیم که خب تا اینجای سال میزان انتشار آلاینده ها بیشتر بوده نسبت به سال گذشته و همچنین انتظاری که از ادامه سال داریم که به دلیل در واقع بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی و لغو محدودیت ها قراره که ایجاد بشه، خب طبیعیه که ما در فاکتور اول که همون بحث افزایش انتشار آلاینده ها هست انتظار کاهش رو نداریم. حالا عامل دوم اینجا تعیین میکنه که آیا ناپایداری های جوی به میزانی خواهد بود که این میزان افزایش رو مهار بکنه یا نه. اگر به این میزان نبود این افزایش ناپایداری ها، خب ما طبیعتاً باید امسال تا پایان سال این وضعیت رو شاهد باشیم و وضع اون نسبت به سال گذشته بدتر خواهد بود. اما اگر میزان ناپایداری ها به یه طرز در واقع زیادی افزایش پیدا بکنه، شاید میشه امید داشت که این میزان افزایش انتشار آلاینده بشه مهار کرد.
نگاه کنیم به چند خبر کوتاه. صدها دانشجو در سلیمانیه تجمع کردند و از دولت اقلیم کردستان عراق خواستند تا کمک هزینه های دانشجویی که سال گذشته قطع شده بود مجددا پرداخت شود. دولت اقلیم به بهانه جنگ با داعش و کاهش درآمدهای نفتی کمک 30 تا 50 دلار در ماه به دانشجویان را قطع کرده. این در حالی است که دولت اقلیم همزمان با بالا رفتن بهای جهانی نفت درآمد بیشتری نسبت به سالهای گذشته داشته. نیروهای امنیتی برای متفرق کردن دانشجویان معترض از گاز اشکاور استفاده کرد. بر اثر تصادف و آتش گرفتن اتوبوسی حامل گردشگران در بلغارستان دست کم 45 نفر شامل 10 کودک جان باختند. علت این تصادف همچنان در حال بررسی است، اما تصاویر منتشر شده و گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که این اتوبوس از گاجریل میان بزرگراه عبور کرده و بعد از آن در آتش سوخته است. جو بایدن دستور آزادسازی 50 میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی آمریکا را به منظور کاهش و هماهنگسازی قیمت حامل‌های سوخت با دیگر کشورهای جهان همچون چین و بریتانیا صادر کرده است. این دستور همزمان با افزایش تورم در آمریکا و در آستانه جشن‌های روز شکرگزاری صادر شده است. افزایش قیمت‌هایی که به نارضایتی بسیاری میان شهروندان آمریکایی انجامیده. به گفته انجمن خودروی آمریکا قیمت هر گالون بنزین نسبت به سال گذشته نزدیک به 2 برابر شده است. دو روز مانده به نخستین سالگرد درگذشت اعجوبه جنجالی دنیای فوتبال، انتشار خبری درباره دیگو آرماندو مارادونا، ستاره آرژانتینی، طرفدارانش را شوکه کرد. یک زن 37 ساله کوبایی در جریان تحقیقات دادگاهی در زمینه قاچاق مواد مخدر مارادونا را متهم کرد که در سن 40 سالگی وقتی آلورس تنها 16 سال داشته به او تجاوز کرده و تمامی کودکی و نوجوانی این زن را نابود کرده است. آتشفشان لاپالما در اسپانیا نه تنها پس از 2 ماه فوران آن سر خاموش شدن ندارد، بلکه به دنبال رسیدن جریان جدیدی از گدازه‌های آتشفشانی به اقیانوس و خطر افزایش تولید گازهای سمی سطح هشدار در 3 شهر ساحلی را بالا برده. فرودگاه محلی تعطیل و ساکنین حتی در فواصلی بسیار دور از کوه جرأت باز کردن در و پنجره‌های خانه‌هایشان را ندارند. دفتر اروپایی سازمان بهداشت جهانی هشدار داده است موج جدید همه‌گیری کرونا در این قاره می‌تواند در بهار سال آینده میلادی با مرگ 700 هزار نفر همراه شود. شیوع ناگهانی با جهشی زیاد موجب شده اتریش به عنوان اولین کشور اروپایی بعد از واکسیناسیون بار دیگر به سراغ شهروندان یا همان قرنطینه برود. اقدامی که اتحادیه اروپا میگوید آن را بررسی خواهد کرد در صورت نتیجه مطلوب به دیگر کشورهای عضو توصیه شود تا شاید این قاره بار دیگر در آستانه سال نو میلادی با تعطیلی‌های گسترده مواجه شود. اروپایی که تاکنون 2 میلیون شهروند خود را بر اثر ابتلا به کووید 19 از دست داده است. با این همه، با وجود همه نگرانی‌ها، چندین شهر اروپا شاهد تظاهرات مخالفان واکسن و قرنطینه است. اعتراضاتی که با واکنش شدید رهبران این کشورها همراه شده است. رها باوند گزارش می‌دهد.
افزایش نرخ ابتلا به کووید 19 در کشورهای اروپایی. همزمان با فرارسیدن زمستان، نرخ ابتلا به گونه‌های جهش‌یافته ویروس کرونا در بیشتر کشورهای اروپایی به طور محسوسی افزایش یافته. از این رو محدودیت‌های کرونایی که طی 6 ماه گذشته برچیده شده بود، دوباره در بعضی از کشورها به اجرا درآمده. دولت اتریش تنها کشور اروپایی است که تزریق واکسن را برای همه شهروندان اجباری و مقررات قرنطینه کامل را مجدداً برقرار کرده و شهروندان خسته از محدودیت‌های کرونایی را بیش از پیش مضطرب.
مثل یه زندان مجلل میمونه. اینطوریه. این قطعا محدودیت آزادی هاست. به شخصه از نظر روانی خیلی احساس خوبی ندارم. چطور میتونید فقط یک جا بشینید و کاری انجام ندید؟ اینجوری نمیشه ادامه داد.
دولت هلند نیز محدودیت های وسیعی را اعلام کرده. با این حال طی چند روز گذشته هر دو کشور شاهد اعتراض گسترده مخالفین تزریق واکسن و محدودیت های کرونایی بودند. اعتراض هایی که حتی به خشونت و زخمی شدن نیروهای پلیس در هلند انجامید.
به نظر من محدودیت های کرونایی دیگه قابل قبول نیست. ما باید با کرونا زندگی کنیم. بنابراین لطفاً در مراقبت های بهداشتی در هلند سرمایه گذاری کنید تا بتونیم تمام عفونت های کرونایی رو در بیمارستان ها مدیریت کنیم. ما باید با کرونا زندگی کنیم. مردم میخوان زندگی کنند.
در کنار مخالفت‌ها، اعمال این محدودیت‌ها موافقانی نیز دارد.
اعمال دوباره محدودیت‌ها خیلی هم بد نیست. ما به خاطر مردمی که نه ماسک می‌زنن و نه واکسن به قرنطینه نیاز داریم و این سیاست درستیه.
آمار روبه رشد ابتلا به ویروس کرونا در آلمان نیز موجب نگرانی مقامات این کشور شده. تا جایی که وزیر بهداشت آلمان چنین هشدار می‌دهد.
احتمال زیاد تا پایان این زمستان یا همه واکسن میزنن یا اگر مبتلا شدن توان بهبودی دارن و یا میمیرن. این حقیقت دارد. با توجه به سرایت پرسرعت سویه دلتا این سناریو بسیار بسیار محتمل است.
با این حال آمارها حاکی از موفقیت بریتانیا در کاهش نرخ ابتلا و مهار همگیری کروناست. مقایسه آمار تزریق دوز سوم یا همان واکسن تکمیلی در بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی نشانگر بالاترین درصد بریتانیایی هایی است که دوز سوم را دریافت کردند. در حالی که فرانسه و آلمان به طور مشهودی در ارائه فراگیر دوز سوم از بریتانیا باز ماندند. به عقیده کارشناسان علاوه بر پیشتازی بریتانیا در ارائه 3 دوز واکسن، انعطاف پذیری و همکاری نزدیک بین مردم و دولت این کشور در مهار این ویروس خطرناک مؤثر بوده است. به همین دلیل بریتانیا کمترین تعداد مبتلایان بستری شده در اروپا را دارد و توانسته نرخ ابتلا را تا کنون به نحو بهتری در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی مدیریت کند. رها باوند.
ماهان غفاری، محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس در دانشگاه آکسفورد از همیشهر همراه ما هستند. آقای غفاری خوش آمدید. علت همگیری و شیوع در اروپا، اونم اروپایی که این حجم از واکسیناسیون انجام شده، چه هست؟
انتظار میرفت با رفتن به سمت فصل سرما ما شاهد یک موج جدید بیماری باشیم. این در برابر هر بیماری تنفسی که در فضای بسته میتونه خوب منتشر بشه، مثل کرونا و کووید 19 در واقع شامل اونها هم میشه و این چیزی هست که ما داریم در اروپا میبینیم. مشخصا اگه بیاد داشته باشید، از چند هفته پیش در کشورهای مثل رومانی و بلغارستان که تقریبا جزء پایین‌ترین درصدهای واکسینه در اروپا رو دارن با 30-40% تمام دوز واکسینه، یک بحران جدی ایجاد شد. بسیار بار فوت کرونایی در این کشورها بالا رفت اما الان داریم درس جدیدی از کرونا میگیریم و اونم همین هستش که ما با حتی در کشورهایی که با 65 یا 70 درصد دو دوز واکسینه دارن هم مثل آلمان یا کشورهای دیگه باز هم موج کرونایی رو شاهد هستیم. این دلیلش همونطور که در گزارشتون هم گفته شد سوی دلتا هست که میدونیم سرعت پذیری بالایی داره. بحث افت ایمنی ناشی از واکسن بعد از چندین ماه هست که نیاز به دوز بوستر داره، اون هم توأم شده با مسئله سرد شدن هوا و باعث شده عملا ما به موج جدید بیماری در اروپا بریم.
خب آیه قفاری، راه هر چیز الان اتحادیه اروپا داره هشدار میده که اگر این روند ادامه پیدا کنه شاید تا 700 هزار نفر دیگر تا بهار، یعنی یه چیز نزدیک 3-4 ماه آینده فقط در اروپا جان خودشون از دست بدن.
دقیقاً مسئله اصلی همین هستش که خب تا چند هفته دیگه از همین الان عملاً تعطیلات کریسمس باعث شده که در واقع تجمعات در فضای بسته بیشتر بشه، مردم خرید بیان، جنب و جوش بیشتری هست و این خودش میتونه بسیار زمینه ساز بشه به دامن زدن به وضعیت موج همه‌گیری. مسئله دیگری هم که باید در نظر بگیریم این هستش که واکسیناسیون رو ما همیشه به عنوان المان اصلی برای اینکه بار فوت رو کاهش بدیم در نظر گرفتیم و اینکه بتونیم پندمی رو در واقع یک سامانی بدیم، اما تنها فاکتور نیست. مسئله ماسک زدن، فاصله گذاری، حد المقدور دورکاری در شرایط ممکنه هم حتما لازم هست. این در واقع درسی هستش که باید الان از اروپا بگیریم. کاری که داره مثلا اتریش میکنه خب خیلی مهم هستش که ببینیم چقدر موفقیت آمیز خواهد بود. طبعا ابتداعا اگر یاد داشته باشید اونها گفتن که فقط افرادی که واکسینه نشدن و قرنطینه برن، اما عملیاتی کردن یک همچین سیاستی خیلی کارآمد شاید نباشه، چون شما باید نیاز دارید تفکیک بکنید این افراد رو در جامعه و خیلی از نظر استراتژیکی منطقی شاید به نظر نیاد.
آیا معنی آیا در واقع باید بگیم دیگه هیچ وقت دنیا به اون زندگی عادی خودش بر نمیگرده؟
نه، شاید بیشتر همین هستش که ما نیاز داریم برای اینکه این پندمی رو پایان بدیم در واقع ابتلا و چرخش بیماری در سراسر دنیا رو پایان بدیم. این معناست که ما باید واکسیناسیون گسترده، دوز تقویتی، دوز بوستر، دوز سوم برای بیشتر کشورها، اصلا کشورهایی که هنوز حتی شاید یک دوز واکسن رو نگرفتن رو هم سریعتر توضیح بکنیم که گونه های جدید مثل گونه دلتا که سرعت پذیری بیشتر دارن باز دوباره ایجاد نشن. و این نگرانی اصلی ماست. خب از ماه آپریل 2021 در واقع ما با گونه دلتا دیدیم که چقدر کار مهار پندمی رو سخت کرده و عملا اگر همینطوری به چرخش گسترده و کنترل نشده ویروس ادامه بدیم، ریسک اینکه این گونه‌های جدید مجدد ایجاد بشن و برای ما ایجاد مشکل کنن وجود داره. طبعا الان درسی که باید بگیریم همین هستش که واکسیناسیون صرف کافی نخواهد بود، حتما باید توأم بشه با بحثایی مثل ماسک زدن و در واقع جلوگیری حداقل از جمعیت‌های متراکم در نقاط مختلف.
ماهان غفاری، ممنون از اینکه با برنامه امروز همراهی کردید. بنابر مرزبندی های بشری برای تعیین تابعیت افراد از اصل خاک یا خون یا هر دوی اونها استفاده میشه، تعبیری که دنیای پیچیده روابط انسانی رو در پس دوستی ها و دشمنی هایی که ریشه تاریخی داره بیشتر از گذشته از نقاط مشترک انسانیشون دور میکنه. تهران نام سریال اسرائیلی است که جایزه بهترین درام آکادمی هنر و تلویزیونی امی رو از آن خودش کرد. با به تصویر کشیدن زندگی شهروندانی که در برزخ بین کشوری هستند که در اون به دنیا اومدن، با خاکی که در اون رشد پیدا کردن. بابک اسحاقی در تل‌آویو پای صحبت کارگردان و بازیگران این سریال نشستی که از سراسر دنیا، ایران، اسرائیل، اروپا و آمریکا در یونان جمع شدن تا نشون بدن ورای هر اونچه که ظاهرن هستند یک انسانند.
And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
سریال تهران که این روزها فصل دوم آن در حال فیلم برداری است، برنده جایزه بهترین سریال درام آکادمی هنر و تلویزیونی امی شد.
سریال تهران تنها یک داستان جاسوسی نیست، بلکه به این موضوع نیز می‌پردازد که باید فهمید پشت چهره دشمنان شما هم یک انسان است. امیدوارم که روزی ما اسرائیلی‌ها و ایرانی‌ها در اورشلیم و تهران به عنوان دوست در کنار هم قدم بزنیم و نه دشمن.
سریال تهران داستان دختری اسرائیلی از پدر و مادر ایرانی است که برای جاسوسی به تهران فرستاده می شود تا سعی کند جلوی برنامه اتمی ایران را بگیرد.
در روزنامه های ایران دیدم که نوشته بودند ما سریالی ساخته ایم بر ضد ایران، اما این درست نیست. من در این سریال سعی کردم که نگویم کدوم ملت یا کدوم انسان ها بهترن. برای من مهم بود که هر ایرانی که این سریال رو میبینه فکر نکنه که این سریال یک دروغ باور نکردنیه.
در سریال تهران بازیگرانی از اسرائیل، ایران، اروپا، ایالات متحده شرکت کردند و مانند نیو سلطان بازیگر نقش اول و اصلی این فیلم از اسرائیل هستش که امروز در کنار من هستش. سلام نیو.
سلام.
من نقش تامار ربینیان، یکی از مامورین جوان و تازه موساد رو بازی میکنم که برای اختلال در برنامه اتمی ایران به تهران اومده. تامار که در کودکی از ایران به اسرائیل مهاجرت کرده، با اون که در کشور دشمن هست اما آروم آروم به ریشه های خود برمیگرده و دوباره عاشق سرزمین مادریش ایران میشه.
لیراز چرخی یکی دیگر از بازیگران مشهور اسرائیلی است که او نیز از پدر و مادری ایرانی زاده شده.
این سریال باعث شد تا من بخشی از خودمو که قبلا نمیشناختم پیدا کنم و اون ایرانی بودنم بود و برای ایرانی که هرگز ندیدم دلتنگ بشم. راستشو بخواید این نقش باعث شد تا من به فکر فرو برم که کدوم بخش از خودمو بیشتر دوست دارم، ایرانی بودنمو یا اسرائیلی بودنمو.
درخشش سریال تهران در امی بیش از آنکه موفقیت یک سریال تلویزیونی باشد، نشان از توجه جهانیان به یکی از خطرناکترین نزاع‌های خاورمیانه است. نزاع اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به سلاح هسته‌ای. بابک اسحاقی، اسرائیل.
من مردم ایران را دوست دارم.
بعد از پایان برنامه شما میتونید آرشیو برنامه امروز رو روی وبسایت ایران اینترنشنال به آدرس iranintel.com و شبکه یوتیوب ما مشاهده کنید. از اون طریق هم میتونید با ما در تماس باشید. ممنون از اینکه با یک امروز دیگه همراه بودید. تا روزی دیگر و امروز دیگر.